ساعت 15 به وقت ایران با یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. من فراد سلمانیان هستم. در ادامه اخبار مربوط به اعتراض‌ها در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه‌اش کشته شدن شماری از تظاهرات کنندگان در شهرهای مختلف را تایید کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد.
این در حالی است که دولت یا نهادهای انتظامی تا کنون به جز یک نفر در سیرجان کشته شدن هیچ یک از تظاهرات کنندگان را تایید نکردند. سخنان علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می شود که بنابر گزارش‌ها اعتراض‌های مردمی در ایران روز یکشنبه و برای سومین روز متوالی در بسیاری از شهرها و استانهای ایران ادامه دارد. گزارش‌های دیگر حاکی است که به رغم تعطیلی تعدادی از مغازه‌های بازار بزرگ تهران در دو روز اخیر، پلیس امنیت سعی در بازگشایی این مغازه‌ها کرده و اعتراض‌های مردم از روز جمعه و پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آغاز و در سه روز اخیر ادامه یافته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره گفته است که دلیل حضور علی شمخانی در مجلس اعتراض‌های مردم به افزایش نرخ بنزین و پیامدهای آن بوده است. در همین حال سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفته است که طرح سفوریتی این فراکسیون برای توقف اجرای افزایش قیمت بنزین از دستور کار خارج شده است. پس از اعلام افزایش نرخ بنزین، بسیاری از شهرها و استانهای ایران دستخوش اعتراض‌های شدید خیابانی شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، این اعتراض‌ها با برخورد نیروهای انتظامی و همچنین شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان در بعضی شهرهای ایران همراه بوده است. همکارم رضا حقیقت نژاد که نشست غیر رسمی امروز مجلس رو دنبال کرده، اینجا با ما در استودیو است. رضا، در حضور اعضای از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها، موضوع افزایش قیمت بنزین یکی از موضوعایی بوده که امروز اعلام شده، در جلسه غیررسمی بررسی شده. در جلسه امروز چه گذشت؟
توضیحات خیلی زیاد ندادن که آقای شمخانی در مورد دلایل این تصفیه یا پیامداش چی گفته. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته تعداد کشته ها رو آقای شمخانی اعلام نکرده، ولی هم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس به نقل از آقای شمخانی گفتن کسانی که در این تظاهرات بودن سازماندهی شده بودند و به گروه‌های ضد انقلاب و منافقین وابسته بودند یا پول گرفته بودند که در ایران آشوب ایجاد بکنند. حتی تلویحا به نقل از آقای شمخانی گفته بودند که یه سناریوهایی بوده که ایران و عراق و لبنان رو دچار آشوب بکنند و این اعتراض‌های ایران رو به یک نوع ادامه اعتراض‌های لبنان و عراق تصویر سازی کردند. و ما می‌دونیم که معمولاً مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی که این اعتراضی در کشور رخ میده، اون رو عوامل دشمن تلقی میکنن. خود آقای خامنه‌ای امروز گفت اینا اشرار بودن و میگن که طراحی خارجی بوده بر علیه امنیت کشور. شاید تفاوتش اینه که قبلن مقام های امنیتی وابسته به سپاه یا مقام های قضایی یا حامیان آقای خامنه‌ای میگفتن کار دشمن بوده. الان مقام های دولتی، مثلا آقای آشنا معاون مشاور آقای روحانی یا آقای شمخانی هم که مثلا قبلا گفته میشد یه آدم میانه رو تریه، اینا هم میان میگن اشرار و ضد انقلاب و دشمن بودن و ادبیات کل حکومت نسبت به مردم معترض یکسان شده و همه رو دشمن میخونن.
از جلسه غیر رسمی امروز مجلس، آیا اطلاعات بیشتری در این باره منتشر شده که بحث بر سر پیامدهای مثبت و منفی که می‌خواستن نماینده‌ها راجع بهش صحبت کنن چطور گذشته و چه چیزهایی در اونجا رد و بدل شده بین حضور داشتن؟
دو سه تا خبر اومده، یکی این بوده که برخی نماینده‌ها به آقای لاریجانی اعتراض کردن و حتی آقای زنوری که از مخالفان آقای لاریجانی هم هست در مجلس یک طرحی رو گفته که باید استیضای آقای لاریجانی در استیضای رئیس مجلس رو دنبالش باشیم که اون رو از کار برکنار بکنیم. 12 تا نماینده یک نامه‌ای رو امضا کردن و گفتن می‌خوان از آقای روحانی درخواست کنن بیا در مجلس توضیح بده که مبنای تصمیم گیری چی بوده، چرا الان اعلام کردن و چرا مثلا به 25 میلیون نفر یارانه نمیدن، به 60 میلیون نفر یارانه میدن. یه خبرهای غیر رسمی هم داشتیم که آقای محمود صادقی در اعتراض به این وضعیت پیش اومده، چون اول آقای صادقی اومد گفت می‌خوایم تر لغو فراکسیون لغو قیمت افزایش قیمت بنزین رو ارائه بدیم، گفتن در اعتراض به این وضعیت میخواد استعفا بده و گروهی از نماینده ها هم قصد دارن همراهیش بکنن، ولی این هنوز خود آقای صادقی در توییترش اینو تایید نکرده ولی ایلنا این رو منتشر کرده.
ممنونم رضا حقیقت نجات بود و اطلاعات و بیشتر و اخبار بیشتر درباره جلسه غیر رسمی که امروز مجلس ایران برگزار کرد و در اون موضوع افزایش قیمت بنزین و اعتراض ها به اون هم مطرح بود. یک مسئول وزارت اطلاعات و فناوری در گفتگو با ایسنا گفت طبق تصویب شورای امنیت ایران و ابلاغ آن به وزارت ارتباطات، دسترسی به اینترنت از شب گذشته به مدت 24 ساعت با محدودیت روبرو شده است. شورای امنیت ایران یک نهاد فرعی شورای عالی امنیت ملی است و ریاست آن را وزیر کشور ایران بر عهده دارد. مؤسسه نت بلاکس که وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کند روز شنبه اعلام کرد دسترسی به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و رایتل از ساعت 6 عصر روز شنبه قطع شده است. گزارش‌ها درباره اختلال گسترده در اینترنت پس از آن منتشر می‌شود که در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، حجم وسیعی ویدئو و عکس از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های پیشین در ایران نیز بارها دسترسی به اینترنت را مسدود یا محدودیت‌های شدید بر آن اعمال کردند. اما تام کاتون سناتور جمهوری خواه در کنگره آمریکا روز شنبه در توییتی با حمایت از اعتراض‌های اخیر در ایران و اعتراض مردم گفته است حکومت ایران به جای صرف پول برای مردم خود آن را برای کارهای به گفته او تروریستی هزینه می‌کند. ویل هرت نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در توییتی گفته است با حمایت از معترضان در ایران می‌توان حکومتی که به گفته وی به دنبال بمب هسته‌ای و اعمال تروریستی است را تغییر داد. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران شماری از شهروندان در شهرهای مختلف روزهای جمعه و شنبه دست به اعتراض زدند که این اعتراض‌ها در بعضی شهرها با شلیک گلوله از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی به سوی مردم به خشونت کشید. تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد روسیه برنده واقعی اوپک پلاس بوده و سود بیشتری نسبت به عربستان سعودی به دست آورده. مسکو در صدد است به رغم کاهش تولید صادرات نفت خود را افزایش دهد. به گفته کارشناسان نفتی از آنجا که کیفیت نفت روسیه شباهت بسیاری به نفت ایران دارد، کاهش سهم ایران در بازار انرژی به نفع روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
بنا به برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، روسیه و عربستان سعودی به رغم کاهش تولید نفت در چارچوب اوپک پلاس طی 3 سال گذشته بر درآمد نفتی خود افزودند. بر اساس این گزارش، کشورهای اوپک به رغم کاهش 3 میلیون بشکه نفت در روز، به طور متوسط روزی 1 میلیارد 900 میلیون دلار درآمد ناخالص داشتند که نسبت به سال 2016 350 میلیون دلار بیشتر است. ضمناً عربستان سعودی هرچند نسبت به آن سال به طور متوسط روزی 740 هزار بشکه از تولید خود کاسته، 630 میلیون دلار در روز درآمد ناخالص داشته، یعنی نسبت به آن دوره روزانه 125 میلیون دلار بیشتر. اما روسیه که به طور متوسط 75 هزار بشکه در روز نسبت به 3 ماه پایانی سال 2016، یعنی درست پیش از آغاز اجرای اوپک پلاس از تولید خود کاسته، به طور متوسط روزی 670 میلیون دلار درآمد ناخالص داشته که این 170 میلیون دلار بیشتر نسبت به قبل از آغاز طرح اوپک پلاس است. بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، تنها 2 کشور در این دوره متضرر شدند، ایران و ونزوئلا، که به دلیل تحریم‌های آمریکا عمده سهم خود در بازار انرژی را از دست دادند. طرح موسوم به اوپک پلاس به حدود 3 سال پیش باز می گردد، زمانی که اوپک و کشورهای همپیمان به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت چشمگیر قیمت نفت توافق کردند تولید خود را کاهش دهند. اوایل تابستان مقرر شد محدودیت هایی که برای نیمه اول سال 2019 به میزان 1,200,000 بشکه در روز تعیین شده بود تا 9 ماه دیگر، یعنی پایان 3 ماه اول سال 2020 تمدید شود. در گزارش آژانس بین المللی انرژی گمان زنی می شود که تمدید این توافق در سال آینده به دلیل نارضایتی شرکت های نفتی روسی از استمرار روند کاهش تولید دشوار خواهد بود. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت همکاری روسیه و اوپک محدود به کاهش یا نگه داشتن حجم معینی از تولید نفت نیست، بلکه برای تثبیت بازار جهانی انرژی ضروری است. در این میان الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه جمعه در مقاله‌ای که در مجله تخصصی سیاست‌های انرژی روسیه منتشر شد نوشت روسیه انتظار دارد طی 5 سال آینده صادرات نفت خود را 500,000 بشکه در روز افزایش دهد. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا و ایران درخواست نفت خام روسیه را چند برابر کرده. از جمله خبرگزاری بلومبرگ محاسبه کرد که تنها طی 6 ماه سود مضاعف روسیه به دلیل حذف رقبایش در بازار نفت حدود 1 میلیارد دلار بود. همزمان اوپک پنجشنبه در گزارش اعلام کرد طی 10 ماه اول سال جاری میلادی هم تولید نفت و هم ارزش نفت ایران کاهش یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعضی ناظران میگویند افزایش قیمت بنزین میتواند بیش از هر گروهی بر زندگی اقشار کارگر تاثیرگذار باشد. در این باره تحلیل مهدی توپچی از فعالان کارگری را میشنویم.
جنبش پویایی مثل جنبش کارگری رو داریم که در 6 سال از عمر این دولت به ویژه میگذره با تمام تعرض‌های این دولت دست و پنجه نرم کرده و کاملا حق داره این بی‌اعتمادی رو نسبت به دولت و حاکمیت سرمایه‌داری امروز و در صف مقابلش. این یه بخش مسئله است. بخش دوم عدم شفافیت حاکمیت و همین دولت در مورد شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی که داره از چندین سال پیش گرفته و از جمله همین سیاست ریاضت اقتصادی و گرانی بنزین. شما دقت کنید اینا وعده دادن ما به ازای هزینه اضافی که از این فروش کسب میشه خرج فرودستان خواهد شد. هیچ همین اعلام این نظر بدون هیچ گونه شفافیتی ساعت 12 شب و به صورت راهزنی به اصطلاح به مردم اعلام شده و میبینید چه شوکی به جامعه وارد کرده که در روز اول شاهد همچین گستردگی اعتراضاتی هستیم. در این که در آینده چه خواهد شد، این سیاست چه تأثیر رو گرانی ها خواهد داشت، باز حذف به بی‌اعتمادی به نسبت به دولت و افسار گسیختگی سیاست گذاری و نحوه حکومت رانی این دولت دوباره این حق رو به مردم میده که بی‌اعتماد باشن، که توان کنترل بازار رو نداره، جامعه از کنترل دولت و حاکمیت خارج شده، چه برسه به اینکه بتونن بازار رو کنترل کنن با اعلام اینکه تعزیرات نظارت‌های دقیق خواهند داشت یا نهادهای نظارتی بازار رو کنترل خواهند داشت. خب ما یکی از مشکلات جامعه امروز ما کنترل بازار، اگه قرار بود کنترل بود تا به امروز میشد، اگه قرار بود سیاست‌گذاری جدید بود تا به امروز میشد. در نتیجه من فکر می‌کنم این میخ آخر بر تابوت زحمتکشان و طبقه کارگر و فرودستان بوده. در نتیجه این طبقه هم اینو متوجه شده و می‌بینیم که پاسخ درخوری به این تعرض داده تا به امروز که روز اوله. این گستردگی تظاهرات رو ما حتی میتونیم مقایسه کنیم با دیماه که مضاعف‌تره، در طول روز بوده، هنوزم ادامه داره و معلوم نیست تا به کی ادامه خواهد داشت.
تحلیل مهدی توپچی رو شنیدید از فعالان کارگری در پیوند با افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر زندگی اقشار کارگر. اما رسانه‌های لبنانی روز شنبه از انصراف محمد صفدی وزیر پیشین دارایی آن کشور از پذیرش سمت نخست وزیری خبر دادند. پیشتر اعلام شده بود که 3 جریان سیاسی اصلی لبنان بر سر معرفی محمد صفدی به عنوان نخست وزیر آینده به توافق رسیدند. اعتراض‌های سراسری و گسترده به وضعیت اقتصادی و سیاسی در لبنان در نهایت به استعفای سعد حریری نخست وزیر آن کشور در 7 آبان ماه منجر شد. پیشتر احتمال می‌رفت که که با کنارگیری کابینه کنونی میشل اون رئیس جمهوری لبنان بار دیگر از خود او بخواهد دولتی تکنوکرات که وزیران آن به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند تشکیل بدهد. با این خبر به پایان این قسمت خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید.